بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و از این بیت، و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. سوره مبارکه صف مورد صحبت بود. آیه اول از این سوره مبارکه توضیح داده شد. در آیه اول مسئله تسبیح همه موجودات، اون چه در آسمان هاست و اون چه در زمین است تذکر داده شده. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. به مقدار لازم توضیحات در ارتباط با تسبیح گفته شد و معنای تسبیح هم که به حمد الله فراوان در زندگی امثال این جمع مطرح است. گفتن سبحان الله به عرضتون رسید، منزه دانستن خداوند متعال از هر عیب و نقص. وقتی میگوییم سبحان الله، معناش اینه که خدا را منزه میدانم، مبرا میدانم از هر نوع نقصی. جهل در اونیست، عجز در اونیست، همه نادرستی ها اونجا منتفیست. این معنای تسبیح هست اجمالا، و مطالبی که در این زمینه گفته شد تکرار نکنم. آیه بعد، آیه دوم، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ترجمش اینه، خطابیست به اهل ایمان. اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگویید اون چرا که عمل نمی کنید؟ چرا میگویید اون چرا که انجام نمی دهید؟ لما تقولون ما لا تفعلون. بعد فرموده است بسیار خشم خداست بر کسی که بگوید اون چرا که عمل نکند. کبر مقتن عند الله، یعنی بزرگ است از جهت خشم و غضب نزد پروردگار، بزرگ است خشم و غضب الهی در حقیقت در ارتباط با کسی که بگوید چیزی که انجام نمیده. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این اجمالا ترجمه آیه های بعدی است. حالا یه مقداری توضیح داده بشه. خطاب به اهل ایمان است، یا ایها الذین آمنوا. توجه دارید که اهل ایمان مراتبشون مختلفه. اونهایی که گرویدن به اسلام، باورشون شده دین، اعتقاد به خدا، اعتقاد به قیامت، اعتقاد به رسالت پیامبر گرامی، اعتقاد به اونچه که از طرف خداوند آمده است، اینها رو باور کردن، اینها میشن اهل ایمان. حالا افرادی که باور کردن گاهی در عمل خوب موفقن، یعنی هر آنچه باور کرده اند جدی عمل میکنند. حلال خدا حلال، حرام خدا حرام، و در ارتباط با همه دستورات مقید، مواظب، جدی. اونها اهل ایمانی هستند که ایمانشون در درجه بالایی است، اونچنان هستن که در تمام حرکاتشون، سکناتشون، تمام کارهاشون مواظبن که رضای خدا در چیست و همون رضایت خدا را عمل میکنن. اینا اهل ایمانی هستند که درجه بالایی از ایمان رو دارند. ولی گاهی می شود که افراد باور کردن، قبول دارن، خدا را، پیامبر را، آخرت را، هر آنچه بر پیامبر اکرم نازل شده، حلال را، حرام را، همه رو قبول دارن، ولی در عمل کوتاهی میکنن، در عمل هواها، هوسها، مشکلات زندگی، جریانهای مختلف سبب میشود که اینها در مسیر نادرستی عمل کنن و اون چه تکلیفشون هست انجام ندهن. اون وقت به چنین اهل ایمانی که باور کردن ولی در عمل کوتاهی دارند، در آیه های بسیاری بینا خطاب میشه که اون کاری که نادرسته نکنید. شما که ایمان آوردید کاراتونم با ایمانتون تطبیق بدید. مثلا آیه ای داریم که یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. خب معناش چی میشه؟ یعنی ایمان آوردید، باور کردید. حالا که باور کردید پای باورتون جدی بیستید، درست عمل کنید، درست کار کنید. پس اینجا نیز این چنین است که خطاب به اهل ایمان است، یا ایها الذین آمنو، منتها در ارتباط با عمل در مواردی کوتاهی دارن که اون وقت یک مورد بسیار خطرناکش را در این آیه شریفه بیان کرده که اگر کسی ایمان آورده ولی چنین روش نادرستی دارد، مورد خشم و غضب خداست. چیه اون؟ یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگویید اون چرا که عمل نمی کنید؟ در ارتباط با این قسمت از آیه، شأن نزول این آیه رو گاهی چنین آوردن در تفاسیر، اینجور گفتن که مورد نزول اینه، همینها که ایمان آورده بودن گفتن به پیغمبر اکرم که اگر چنانچه تکلیفی پیش بیاد هرچه باشه انجام بدیم، ولو جنگ با دشمنان دین آماده ایم. اعلام آمادگی کردن برای جنگ با دشمنان دین. اون وقت که دستور جنگ رسید که بجنگید با دشمنان دین، جمعی کوتاهی کردن. آمادگی برای جنگ از خود نشان ندادن، نقض کردند وعده‌ای که داده بودند که ما آماده ایم، اگر دستور جنگ برسد می جنگیم با دشمنان اسلام. خیر، این آمادگیشون را عمل نکردن. اون وقت این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، این آیات نازل شد. یعنی چرا شما حرفی میزنید که عمل نمی کنید؟ قول میدهید که اگر جنگی پیش آمد آمادگی داریم، ولی بعد که دستور جنگ داده می شود اون وقت جنگ را آماده نیستید و در میدان نبرد حضور پیدا نمی کنید. چرا این چنین هستید؟ لما تقولون ما لا تفعلون، نزولش گاهی گفته میشه به این جهت بوده. بعد هم فرموده است که کبر مقتن ان تقولوا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خیلی نزد خداوند خشم و غضبی است بزرگ برای چنین کسانی که این تخلف کردن و اونچه که گفتن عمل نکردن. این یک حرف. ولی معمولا گفته میشه که شأن نزول منحصر نمی کند مطلب را در اون مورد، یعنی خود مطلب کلیت داره، خود مطلب عمومیت داره. یعنی معناش میشه به طور کلی قرآن میفرماید که اون چه که میگویید و حق است و درست است عمل کنید، نکند که بگویید چیزی که عمل نکنید. حالا در رشته های مختلف، در مسیرهای مختلف و به خصوص در بعضی از روایات، این آیات شریفه ای رو که الان دارم صحبتشو میکنم در ارتباط با خلف وعده هم گفته شده. یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی که قول میدهد به قولش عمل کنه. گاهی قول داده قولی که درست نیست، خلاف هست، گناه هست، اون که هیچی به خود قول داده. گاهی شده یک کسی قول داده به رفیقش که رفیقشو کمک کنه در ظلمش، خب بی خود قول داده، اصلا نباید عمل کنه. قول داده به کسی همراهیش کنه در یک کار خلاف، در یک معصیتی، اونا رو که میدونیم که جا نداشته که اصلا قول بده، و بعد قول هم که داده نباید اون کارو بکنه، معلوم. اما خیر، اگر انسان قولی داد که این قولش مشروعه، قرار گذاشت با کسی برای یک معامله، قرار گذاشت که با یک دیگر جایی بروند که درست دست و مشکل نداره، قرار گذاشت با کسی که در ارتباط با گرفتاریش اقدام کنه، قول داد به کسی قولی که مشروع است، اون وقت باید سعی کنه انسان که به قولش عمل کنه، که اگر به قولش عمل نکند خشم خداست بر او. گاهی انسان قولی داده به واقع یک محذوری پیش میاد، یعنی راست راستی یه جوری شده که نتونسته به قولش عمل کنه، اون اشکالی نداره. قول داده به کسی تو هر جور کاری، کاریست به جا، اما یک مانعی رخ داده که نتوانسته است به قولش عمل کنه، مشکل نداره، بین خودش و خدا معذور به اصطلاح. اما اگر خیر مانعی در کار نیست، به قولش عمل نمی کنه، میگه حالا بخوابم استراحت کنم، اون حالا معطل میشه بشه، حالا باشه قول دادم یه وقتی دیگه عمل خواهم کرد، به قولش عمل نکنه. از اون خلاف هاییست که خیلی خیلی مذموم است. انسان همت کند که اون چه قول داده است تا مانعی رخ نداده به قولش جدی وفادار باشه، که از اون صفتهای بسیار خوب وفای به عهد است، و از اون صفتهای بسیار مذموم و نادرست خلف وعد است. یه چند چیز هست در دینمون که اونقدر مهم است که قید اسلام درش مطرح نیست. یعنی چی؟ یعنی انسان با هر انسانی بایستی اونچنون عمل کند، به خاطر اهمیت اون صفت، اهمیت اون کار. گاهی از تکلیفی که ما داریم با مسلمونه، یعنی با مسلمان ها موظف هستیم که چنین کنیم چنان کنیم، برنامه این باشه اون نباشه، ولی چند چیز هست که در ارتباط با همه باید رعایت کنیم. مسلمان و غیر مسلمان در ارتباط با همه باید جدی باشیم تو اون کارا. یکیش مثلا اینه که انسان به پدر و مادرش احسان کنه، با اونا خوش رفتار باشه ولو پدر و مادرش کافر باشن. حالا پسر فرزند این فهمیده شده مسلمان، پدر و مادر کافرن، اون وقت این پدر و مادر که کافرن، فرزند با پدر و مادر باید خوش رفتاری کنه، البته در صورتی خواستشون خلاف هست، گناه هست، اونجا که هیچ به خواستشون کاری نداره. اما وقتی که خیر چنین چیزی نیست، انسان با پدر و مادر باید خوش رفتار باشه گرچه پدر و مادر کافر باشن. باید همسایش رو اذیت نکنه گرچه همسایش کافر باشه. اینجور نباشه که چون همسایه هم آدم بدیه چون کافره من اذیتش کنم، به گونه های مختلف ناراحتش کنم. خیر، همسایه رو نباید آزرد گرچه همسایه انسان مسلمان نباشه. صله رحم را نباید ترک کرد مگر اون وقتی که زمینه گناه باشه، زمینه معصیت باشه. یعنی اگر انسان بخواد با این رحم بدکار گناهکار کافرش مثلا حتی بخواد ارتباط داشته باشه، به گناه میفته اونجا هیچ. اما اگر نه به گناه نمیفتد، صله رحم به جای خودش محفوظه. یعنی بایستی صله رحم کنه گرچه رحمش کافر باشه، قید اسلام در کار نیست. از اون کارهایی که باز قید اسلام درش در کار نیست، اداء امانته. یعنی انسان اگر چنونچه کسی بهش امانتی سپرده نگوید این امانت سپرده، اون کسی که امانتی سپرده این آدم بدیست، کافریست، من خیانت کنم در امانتش. خیر، در اداء امانت خیانت نکند گرچه نسبت به کافر باشه. یکی هم از اون چیزهایی که قید اسلام درش مطرح نیست و بایستی انسان مراقب باشد برای همه عمل کنند، خوب و بد، اینه که وفا کند به قولش. یعنی حالا به یک کسی قول داده که این مشکلش حل کنه و میتونه، به یک کسی قول داده که فلان ساعت بیاند و در ارتباط با یک برنامه لازمی اجرا بشه مثلا. اینجور نباشه که بگوین اونی که بهش قول دادم آدم خوبی نیست، باشه معطلش کنم. خیر، وفای به عهد خیلی تأکید میشه. این آیه ای که خوندم در احادیثی داریم که نیز به اضافه اون چه که گفتم در ارتباط با وفای به عهد هم هست. یعنی وقتی قول میدید تخلف نکنید. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. تا اونجایی که در حدیثی اینجور تأکید شده که عدت المؤمن نذر لا کفاره فیها، یعنی اگر مؤمنی وعده ای داد، این وعدهش در حکم یک نذریه. منتها اگر انسان نذر کرد و جمله مربوط به نذر رو گفت، برای خداست بر من نذرت لله که چنین میکنم چنان میکنم، اگر انجام نداد کفاره داره. ولی اگر وعدش رو تخلف کرد کفاره نداره، اما بدونه که در حکم نذر است. عدت المؤمن نذر لا کفاره لها، کفاره نداره. گاهی هم میشه این احتمال هم ضعیف به ذهن میزنه که معنی جمله این باشه که یک کم شدیدتر از نظر بشه. نظر اگه آدم تخلف کرد، نظرش رو انجام نداد، با کفاره جبرانش بکنه، کفارش رو میده جبران بشه. اما اگه قول داد و عمل نکرد به قولش، اون وقت این نظریست که این نظر دیگه با کفاره هم جور نمیشه. لا کفاره تلها. در هر حال بسیار بسیار تأکید شده که انسان وفای به عهد داشته باشد، تا اونجا که باز در حدیثی هستش که المسئول حر ما لم یعد، یعنی انسانی که ازش کسی سوال میکنه آه شما این کار رو برای من میکنید یا نه، کسی ازش درخواست میکنه شما در ارتباط با این کار میتوانید برنامه ای داشته باشید یا خیر، انسان تا وقتی که بله نگفته، تا جواب مثبت نداده آزاده، نه نمیتونم این کار رو بکنم، نمیخوام این کار رو بکنم و امثال اینها. اما اگر گفت بله، اون وقته که این انسانی که آزاد بوده حالا باید بنده قولش باشه، یعنی به قولش عمل کنه. و این چنین است که تأکید شده بسیار المسئول حر ما لم یعد، یک انسانی که ازش درخواستی شده یا آزاده که بله انجام میدم یا انجام نمیدم. اما اگر چنون چه جواب داد، اون وقت باید بدونه که از اون آزادی که داشته دیگه خارج شده، باید مقید به قول و قرارش باشه. خب بس این آیه شریفی که دومین آیه از سوره مبارکه صف که مورد صحبتمون هست به عرضتون رسید، یه چند تا صحبت که مربوط به این آیه بود به عرضتون رسید، از جمله این که گفتیم که در ارتباط با مسئله قول و قراریست که از اهمیت بسیاری برخوردار هست. وقت انسان وقتی تخلفم میکنه، تخلف کردنش وقتی بی عذر شرعی باشه خیلی زشته، پیش خدا این کار پسندیده نیست، پیش خلق خدا هم پسندیده نیست. مصمم شود انسان که به قول و قرارش عمل کنه، و خیلی وقتا میشه که به قولش که عمل نکنه، این زمینه میشه برای که شیطان به اشتباهای دیگه و نادرستی دیگه هم وادارش میکنه. خیلی وقتا دروغ هم میگه، چه شد شما دیر آمدید، قرار داشتیم با شما، من منتظر بودم سر قرارم مثلا. بعد چی بگه؟ حالا مسامحه نکرده، اگه عذر شرعی داشته که عرض کردم مسئله نیست. اون بله چنین شد که چنان شد، یه دروغی هم سر هم میکنه که اینجور شد، بیه دروغی هم گرفتار میشه و همچنین. و از بدی ها چیده که همون برخورد اول که انسان بکند با کسی که قول و قرار داشته، شرمنده هم، خجالت زده هم، تخلف شد، ببخشید، خب خیر، خوب نیست، خوبه که انسان خیلی خوب عمل کنه که به اینجا گرفتار نشه. اون وقت تأکیدی هم که در این آیه به نظر میاد خیلی عجیب، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بنابراین حاصل صحبت امروزمون در ارتباط با این آیه شریفه این شد که رعایت کنیم و تخلف در قولمون نداشته باشیم. یه وقتی به واقع عذری پیش بیاد، اون جای خودش محفوظ است و مشکلی نداره. اما اگر عذری پیش نیامد، انسان جدی جدی مراقب باشه. خدا رحمت کنه، یه دوستی داشتیم، این خیلی مقید بود در این جهت. یادم میاد که توی یکی از این شهرهای کوچیک مازندران بودیم، این صحبت 50 سال قبل. اون وقت بعد زور بودیم، جای دعوت بودیم و برنامه اینا اینا که انجام شد، خدا رحمت کرده اون دوستمون، دیدم که خب ما که باشیم بریم فلان جا، اون اشاره نزدیک اونجا که فاصله هم کمه، گفتم خب چرا به این زودی ها را کجا میخوای بری؟ مثلا 2 ساعت بعدش قول داده بود، یه فاصله با ماشی که میرفتیم 5-6 دقیقه 10 دقیقه جدی یادمه که اینجورا بود، نزدیک بود به هم. گفتم خب وقت تا اون وقت خیلی، گفت میخوام اونجور برم که اگه ماشین اتفاقا گیرم نیامد پیاده به قولی که دادم برسم. میرم الان ماشین رسید که میرم، نرسید پیاده میرم. به مقداری وقت میخوام در نظر بگیرم که اگر ماشینی پیش نیامد برسه، من پیادم بتونم به قولم برسم، به قرارم برسم. اینقدر تقید به قول و قرار بسیار بسیار عالی است. تا اینکه انسان خیر با فلانی قول دادیم، حالا با رفقا نشستیم، جمعمون جمع است و سرگرم هستیم، معطل آره باشه، معطل مسئله نداره، اینجور نباشه، جدی باشیم. یک معنی دیگری هم که در ارتباط با این آیه شریفه در تفسیرهای روایی داریم اینه که کسانی که ایمان آوردید، اول توضیح دادم که مؤمن درجاتش مختلفه، اینا در ارتباط با اهل ایمانی است که در عین اینکه ایمان آوردن، در عین حال کوتاهی هم دارن. یه موردی هم هست که به یک معنا ایمانی که گاهی از نظر اصطلاحی میگیم مقصود نیست، ظاهراً چون ایمان آوردن بهشون خطاب میشه و گیری نداره که یک آیه چند تا معنا داشته باشه، چند جور معنا بشه. طبق اون چه که در مدارک هست اون وقت اینه که یعنی کسانی که قول دادید که ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو بپذیرید، هرچه خداوند میفرماید به پیغمبر اکرم قبول کنید، چرا تخلف کردید و چرا به قولتون عمل نمی کنید به ولایت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام؟ که دیگه مشخصه جمعی در عین اینکه تظاهر به این جهت کردن ولی عمل به قولشون نکردند و بلکه خلاف کردن و بسیار هم خلاف کردن. خب حالا این صحبت امروزمون، تو باز آیات بعد انشالله صحبتشو داشته باشیم، دیگه کفایت این مقدار صحبت برای بنده. عرض بکنم که نه تنها به قولشون عمل نکردن جمعی، که اگر پیامبر اکرم از طرف خدا فرمان میداد که به این اهل بیت من، خاندان من، عزیزان من، به اینها شما هرچی میتونید ظلم کنید، دیگه از کاری که کردن بیشتر چکار میخواست بکنن، هرچه از دستشون برآمد انجام دادن. خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. یه مقدار انسان تو محرم و سفریم دیگه، یه کمی تفکر که بکند در ارتباط با این مصائب اهل البیت علیه السلام قابل توصیف نیست. دیگه از همون هنگام رحلت پیغمبر اکرم، از همون وقت دیگه بروز بیشتری پیدا کرد، اون چه در باطن داشتن از نادرستی ها آشکار شد، که انشالله حالا روزهای آینده مناسبه که عرض کنیم که همون هنگام رحلت پیغمبر اکرم که جسارتی به خود پیغمبر اکرم کرد، قد قلب علیه الوجع، چه جسارتی کردن. دیگه کم بکم بروز بیشتری میگه تا اونجا که چیزی نگذشته بود از رحلت پیغمبر اکرم بریزن در خانه حضرت زهرا سلام علیها، اون مصائب و اون گرفتاری ها بود، خیلی دشوار بود. یه ادامه پیدا کرد گرفتاری ها، ریشه مصائب هم همون مصائب بود که اون وقت انجام شد، تا کار به جایی برسه که عجیبه، یک مشت خاندان عزیز پیغمبر اکرم اینها چه گرفتاری های عظیمی براشون رخ داد. چه درست گفته اون شاعری که میگه که لا از حک الله سن الدهر انزهکت و آل و احمد مظلومون قد قهر، میگوید جا داره دیگه دندان روزگار نخندد به خاطر ظلمی که به خاندان پیغمبر شد. لا از حک الله سن الدهر انزهکت و آل و احمد مظلومون قد قهر مشردون نفو ان اقر دارهمی که انهم قد جنوا ما لیس یغتفروا. میگوید که به اینها چنون ظلم شد که گویی گناهی کردن که قابل بخشش نبوده. اینجور باشه آری، تا اونجا رذالت کردن که بر این طفل شیرخوار هم ترحم نکرد. خیلی عجیب بود. مدت میان خیمه با آبی در کار نبود و مادر هم شیری براش نیست، دیگه یه بچه گاه میشه بچه وقتی ناراحتی داره پدر مادر طاقتشون طاق بشه، این بچه هست طاقت نداره، یارم نمیره که یه وقتی تو این کوچه باغنبر ما میشستیم، من صبحی بود از خانه آمدم بیرون، اونطور که میرفتم یک آقای شیری هم شیر میفروخ، سابقه کم بیشتر بود، حالا این وضع کمتر شده، وقتی یه بوغی هم داشت بوغ میزد و که معلوم بشه که آمده و از خانه اون شیر میخواستم. من همینطور که میرفتم و منم رسیدم بهش، یک بانوی هم از خانه به سرعت آمد طرف این آقایی که شیر میفروخ، دوان دوان آمد، این گفت به این حالم که من میامدم اونجا مثلا با عجله آمدین، گفت چه کنم دو ساعته که بچه نیچه نخواهد شیر نخواهد، بگه تا صدای تو رو فهمیدم طاقت نمیدم. مخلا این بچه تو اون شرائط در اون اوضاع آمدن دم خیلی خواهرم اصغرم رو بده ودا کنن ناولینی ولدی است، دیگه طبع مطلب اینه، همچه که این طفل دادن دست آقا امام حسن علیه السلام، رنگ رخسار پریده، چشما به گودی نشسته، لبها خوش شده، بمیرم سر یک طرف روی شانه آفده بود. این دیگه طبع مطلبه، رمقی نداره، این دیگه آقا گرفتن این طبق همون دم خیمه، طبق بعضی از نقلها همونجا نشستن در آغوش گرفتن ببوسن علی اصغر را، ودا کنن با علی اصغر، بمیرم تیر آمد فذبحه من الاذن الى الاذن، لا اله الا الله. دیگه همه میدونیم که تیر کارش سوراخ کردنه، اما اینجا تو این عبارت مقتل اینجور آمده که ذبح کرد، یعنی گلو کوچک بوده، تیر سه شعبه بوده، فذبحه من الاذن الى الاذن. از مقاتل برمیاد که سخت این مصیبت در آقا اثر کرد. با حالت پریشانی خونا رو میگرفتن، به قنداق میمالیدن، با آسمان میپاشیدن لا اله الا الله. جمله از حضرت نقل شده نشون دهنده ناراحتی بسیار است. چی میگفتن آقا؟ هون علینه بین الله. اگه یه مصیبتی ظلمی از طرف کسی به انسان برسه سخت اثر بگذارم، در مقابل اون ظلمی که بهش شده رایی هم نداشته باشن، نوبت به این حرف میرسه. آقا فرمودن آسون بر من این مصیبت، چون خدا داره میبینه. هونان علیانه بین الله. لهف قلبیم علی الصغیر الرامیم فتمته السهام قبل انفتامیم علی لعنت الله على القوم الظالمين.